بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولاتنا فاطمه سلام الله علیها من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته عدت الداعی صفحه 218. ولادت نورانی سیدت النساء کوثر اهل بیت رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که با الگو قرار دادن فرهنگ فاطمی زمین ساز پایان دادن به مصائب اهل بیت و حکومت جهانی آنان باشیم. در این حکمت نورانی که از وجود اقدس صدیقه طاهره نقل شده آمده است که هر کس عبادت‌های خالص خود را به درگاه خدا فرا فرستد، خداوند برترین مصلحت او را برایش فرو می‌فرستد. می‌توان گفت که این حکمت نورانی ریشه در آیه 69 از سوره مبارکه عنکبوت دارد. این آیه این است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هدایتی که در این آیه آمده هدایت ایصالی است، یعنی رسیدن به مطلب و مقصد است. کسانی که با تمام توان خالصانه تلاش کنند، ما آنها را به راه‌های خود هدایت می‌کنیم. یعنی اگر خلوص نیت باشد و تلاش هم باشد، حتما انسان به اون مقاصدی که باید برسد خواهد رسید. در این روایت هم آمده که اگر کسی خالصانه خدا را بندگی کند، نیاز به درخواست نیست. خداوند خود بهترین چیزی که مصلحت اوست را برای او مقدر می کند. یعنی بدون این که انسان خدا چیزی را برای خودش در زندگی بخواد، خداوند هر چیزی که بهترین چیز باشه، بهترین خواسته باشه، بهترین مطلب باشه برای زندگی او، مصالح او رو خودش بدون درخواست تأمین خواهد کرد. چند تا نکته در اینجا قابل توجه. نکته اول این است که یکی از دغدغه هایی که همه در زندگی دارن این است که آینده زندگیشون چی میشه، چه اتفاقی در آینده برای اونها میفته. این حدیث راه رفع نگرانی های آینده رو نشون میده. میفرماید که تو خدا رو خالص عبادت کن، خلوص نیت داشته باش، مطمئن باش که آیندت رو خدا تأمین میکنه. بهترین چیزی که در آینده برای تو مصلحت هست خدا تعمیر. نگران آینده خودت نباش. نکته دوم این است که خوشبختی و سعادت و کامیابی مراتبی داره و اصلی ترین راه رسیدن به بالاترین مراتب سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت خلوص نیت. هرچه انسان خالص‌تر عمل کند، خلوص نیتش بیشتر باشد، کامیابی او در دنیا و آخرت بیشتره. نکته سوم این است که ممکنه انسان چیزی را از خدا بخواد که مصلحتش نباشه، خسی رو دوست داشته باشه ولی مصلحتش نباشه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انسان والله يعلم و انتم لا تعلمون، انسان نمیدونه مصالحش چیه. چه بهتر این که مصالح خودش رو، تشخیص مصلحت خودش رو به خدا واگذار کنه و او وظیفه خودش رو انجام بده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. خدا انشالله توفیق عمل به این حکمت را به همه ما عنایت بفرماید. بحث درباره خمس غنایم جنگی بود که به اینجا رسید که اگر جنگی که اتفاق می افتد بین مسلمان ها و دیگران و کفار، اگر با اذن امام باشد، یک پنجم غنایم جنگی مال امام می شود، خمسش می شود، و چهار پنجمش چی می شه؟ ملک مقاتلین می شود. چهار پنجم باید امام تقسیم کنه بین مجاهدین و یک پنجمش مال خدا خودشه، اگر به اذن چی باشه؟ امام باشه. ولی اگر به اذن امام نبود، اینجا همش مال امام می شود. تحریر الوسیله متنش این بود. در استدلال به این مطلب دوم، بحث در این مطلب دوم بود که اگر به اذن امام نباشد جنگ، همه غنایم مال امام می شود و به مقاتلین چیزی نمی رسد. مطلبی رو از مرحوم صاحب ریاض نقل کردیم که استدلال چه دلیلی بر این مطلب وجود داره، که حالا اینجا حرف خیلی هست، من اشاره میکنم به استدلال هایشون و بعد مطالبی رو که سایر فقها در این رابطه فرمودن مورد بررسی قرار میدیم. ایشون دو تا دلیل برای این مطلب مطرح فرمودن. اگر غنایم جنگی به اذن امام نبود، همش ماله چی میشه؟ امام. یکی مرسله وراق بود که در وسائل 529، چون اینجا بحث ما اینو خوندیم قبلا ولی دوباره ملاحظه میفرمایید که بحث داره. مرسله وراق که در صفحه 529 وسائل هست این بود که اذا قضا قوم، سندش ضعیفه، قبلا عرض کردیم، اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام. اگر جنگ بدون امام بود، بدون اذن امام بود، همش مال میشه، برای چی میشه؟ امام میشه. و اذا قضا و به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس، اگر با اذن بود فقط خمسش مال امام میشه. اینجا دلالت روایت خیلی روشن هستش، صریح روایت، ولی سند نداره. صاحب ریاض فرمود که هرچند این سند نداره، ولی کنچی چون شهرت بزرگی از فقها همین فتوا رو دادن، مشهور فقها گذشته و از قدما و متأخرین همین فتوا رو دادن، ما ضعف سند منجبر می شود. بنابراین چیه؟ بنابراین یک دلیل می شود، یکی از دلیل های ما همین روایتی است که ضعیفه، ولی سندش با ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب. بله دیگه، انرجونکشو میشه مرسل دیگه. بله اسمشو برده دیگه، سماهو اسمشو خودش گفته، ولی کم میگه اون راوی بعدی میگه نمیدونم چیه. بله خدمت رو عرض کنم که این یه دلیلش بود، دلیل اصلیش اینه. یه دلیل دیگه هم آورد که چی بود؟ صحیحه دومی بود، صحیحه معاویه ابن وهب هست که ایشونو تأیید گفت، تأیید هست. از سریتو یبعث الامام فیصیبون غنائم، این آدرسش خدمت هستم 524 هست، صفحه 524. البته شما ندارید این رو، دارید؟ بله بله. نه همه جا وهبه، بله معاویه ابن وهب صحیحه. بله بله پیدا کردید؟ بله خیلی خوب. ببینید السریت و یبعث حل امام فیصیبون غنائم، کیفت تو قسم چجوری تقسیم کنن؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس، اگه با امیری که امام به اونها بر اونها امیر کرده خمسشو میدن، خمس لله تعالی و رسول. و قسم بینهم ثلاثه اخماس، سه خمس رو بین اونها تقسیم میکند. که اینجا این سه خمس اینجا درست نیست، این مخالفه با اون مشهور است، ولی متن ثلاثه اخماس است. حالا یه بحث این ثلاثه اخماس هست که در آینده مطرح میکنیم. تو وسائل میگه که چی؟ وسائل حالا یه چیز داره، اونو میخونیم، اونو بعدن اجازه بدید داره اینو الان بگیم. یه مطلبی داره تو وسائل که حالا اونو میخونیم تو پاورقی. و الم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمود الامام حیث یجعل و حیث احب، اگر قتال انجام نشد اینجا چی میشه؟ همش ماله امام میشود یجعل و حیث احب. چرا اینجا گفت تأییده؟ یادتون هست که تو جلسه قبل گفتیم اینجا اصلا تفصیل ظاهر روایت نیست، تفصیل بین اذن و عدم اذن نیست، بین تفصیل بین قتال و عدم قتال هست. این است که میگه حالا از این یه نوع استشمام میشود که اولش چون گفته که ان قاتلوا مع امام ان قاتلوا علیه ما امیرن امره الامام، این تفسیر بین اذن و غیر اذن هستش که حالا این آقای خویی اصلا به این روایت استدلال میکنه، حالا ما عرض میکنیم بعدن این به این روایت. ولی ایشون میگه که اینجا ظاهرش اینه که تفسیر بین قتال و عدم قتاله، نه بین اذن و عدم اذن. از این جهت میگه تأیید میکنه، دلیل نیستش. آره یه غنیمتی نبوده دیگه، ترسیدن رفتن که حالا ظاهر روایت دیگه. خب میفرماید با اون روایت ضعیفی که منجبر از ضعفش با شهرت و با این تأیید چیکار میکنیم؟ مقید میکنیم اطلاق آیه کریمه رو که گفتش که و علمو انما غنمتم مطلق بود، این مطلقش مقید می شود به این که اگر بدون اذن امام بود همش مال امام هست. دیگه خمسش تنها خمس نیست بلکه همش مال امامه. یه روایت دیگه هم هستش که میگه اما یه روایت صحیحی داریم که اون چی میگه؟ روایت صحیح سوم رو ملاحظه کنید صفحه 488 حدیث هشتم پیدا کردید؟ این روایت سند صحیح مشکلی هم نداره. قال یؤدی فی الرجل من اصحابنا، صحیح حلبی است، فی الرجل من اصحابنا یکونو فی لوائهم، مردی از اصحاب ما یعنی شیعه است در پرچم این بنی عباس هست، زیر پرچم اونا میره میجنگه. فیکون و معهم فیصیب و غنیمت، تو جنگ ها شرکت میکنند غنیمتی به دست میاره. این چیکار کنه؟ حضرت چی جواب میده؟ میفرماید یؤدی خمسها ها و تطیبوله، خمسشو بده و چی میشه؟ بقیهش براش طیب و طاهره. خب این خلاف اون مطلب دیگه، در زیر پرچم دشمنان اهل بیت اینجا بدون اذن امام هست دیگه، اینجا باید بگه همش مال امام هست، اینجا میگه خمسش. این پس این معارضه با اون حدیث میشه. اینو چی میگی؟ ایشون میگه جوابش اینه که فل ندورهی و عدم مقاومتهی لمقابله. میگه اولا که نادر هست، ما همین یه روایت داریم، کسی هم بهش عمل نکرده، به این روایت عمل نکرده، این فرموش صابریاز هست. یحتمل الحمل علا تحلیل لذال کرجل، ایشون میفرد ممکنه که امام اون چار پنجم رو چیکار کرده؟ برش این شخص خاصی که آمده ازش سوال کرده گفته خب تو فقط خمسشو بده، به تو اجازه دادیم. مثل اینجوری میشه، مثل اینکه امام بفرماید که به تو اجازه دادیم تو خمسشو بده بقیش مال خودت، با اینکه با چار پنجمش مال ما بود، تو شخص خاص که حالا از اصحاب ما هستی تو مجاز بودی، تو چار پنجم، این چار پنجم ما تحلیل کردیم حلالت باشه، این چار پنجم ما حلالت باشه، یه پنجمشو بده بقیش حلال. نه دیگه، اگه تغییر باشه که اصلا نمیاد سوال کنه این که این طرف ده. آقا اونا خمس هم به ائمه نمیدادن، بحث این که خمسش هم خب خمسش بده، خمسش بازم اونم خلاف تغییر میشه دیگه. حالا اینجوری میشه دیگه، میگه ممکنه بعد تحلیلش نسبت به اون شخص باشه، حیث انه من شیعه، چون این شیعه بوده حقش را امام تحلیل گفته که مشکلی نداره. فما استجوده بعض المتأخرین من العمل به ظاهر وفاقا للمقوا فی المنتهى فیه ما فی، بنابراین بعضی از فقهای ما متأخر گفته که ما عمل میکنیم به ظاهر این روایت، این رو ما قبول نداریم. خب حالا این فرمایش چی شد؟ این فرمایش صاحب ریاض شد که سه تا روایت رو نقل کرد بر این که اگر بدون اذن مقاتل جنگید این چیکار باید کرد. دو تاش گفتش دلیل میشه، یکیش تأیید میشه، یکیش دلیل میشه، ضعفش هم منجبر میشه به عمل اصحاب. این معارض رو هم قبول نکردن. آیت الله خویی ایشون هم یه بیانی دارن در اینجا در کتاب این موسوعه امام خویی صفحه جلد 25 صفحه 13 ایشون میفرمایند که ظاهرا این فتوا این که اگر جنگ بدون اذن امام بود همه غنیمت مال امام میشود، این متسالمون علیه، هیچ اختلاف، هیچ کس اختلافی در این نداره، بلکه ادعای اجماع هم کردن، بعضی هم ادعای اجماع کردن فی غیر واحد ملل کلمات، که تو صاحب ریاض هم همین مطلب رو نقل کردن با تفصیل بیشتری. شون میفرماند حالا دلیل این چیه؟ حکم متسالمون علیه، ولی کن چه دلیلی داره؟ چند تا دلیل ایشون میاره که رد میکنه و یکیش رو قبول میکنه. اون دلائلی رو که صاحب ریاض آورده ایشون اون دلائل رو رد میکنه و اون دلیلی که برای تأیید آورده اونو بهش چیکار میکنه؟ استدلال میکنه. یعنی با اون صحیحه معاویه ابن وهب ایشون استدلال میکنه، میگه این دلیل صحیحه معاویه ابن وهب دلیل مسئله است و اون دلیل های دیگه قابل قبول نیست. میفرماد دلیل اول اجماع، که هم در کلام خیلی از فقها چند تا از فقها آمده. ایشون میفرماد که بعید نیست اینجا بگیم مسئله اجماعیه. لا یبعد تحققه بعد ما عرفتم ان تسالم الاعصاب، چون ما اصلا مخالفی نداریم، بعید نیست اینجا اجماع تحقق پیدا کنه. ولی کن اجماع اینجا ایشون میفرماد حجت نیست این اجماع، چون یا محتمل المدرکی است یا چیه، یا معلوم المدرکی است. ممکنه به همین مجمعین به همین روایت ضعیف چیکار کردن؟ استناد کردن. بس بریم سراغ مدرکش ببینیم که مدرک چیه. ایشون اجماع رو قبول نمیکنه. دلیل دوم مرسله وراق هست، مرسله عباس وراق که همین الان خوندیم تو کلام صاحب ریاض، که ان رجل سماه ان ابی عبدالله، همین روایت که دیگه دوباره تکرارش نمی کنیم. این روایت هم ایشون قبول نداره. ایشون می فرماید که این روایت ضعیف و سند هست و ارسال سندش هم با به خاطر اون جهالت حسن ابن احمد ابن یسار یا بشاره که اینجا مجهول، این آقای حسن حالا نوه آقای یسار باشه یا بشار باشه این مجهوله. و اگر ما قبول کردیم که ضعف سند با عمل اصحاب منجبر است، اینجا چیه؟ خب این روایت رو ما میتونیم قبول کنیم. ولی ایشون میگه که ما قد تقدم فی غیر مرتن فی متابی هاده شر ان الازهر اثانی، ازهر این است که شهرت منجبر جبر سند نمی کنه، ضعف سند رو چیکار نمی کنه؟ جبران نمی کنه. لمن الانجبار صغرن و کبرن، میفرماد که این انجبار سند به شهرت هم از نظر صغروی اشکال داره هم از نظر کبروی اشکال داره. از نظر صغروی اشکال داره چون ما چه میدونیم که مشهور به این روایت مستند، مشهور که نیومدن همه رو که ما ندیدیم که بیان به این روایت استناد کنن، بلکه ممکنه مشهور چون تسالم چون اجماعی بوده آمدن یه همچی حرفی زدن، همه آمدن گفتن چون تسالم اصحاب هست هیچ اختلافی نداره ما اینجوری میگیم. از کجا میگید که مستندشون این روایت؟ و ثانیاً این اصلا ضعف سند با شهرت چیه؟ کبرن هم قبول نداریم، چون ضعف سند با شهرت اصحاب جبران. چرا؟ فَإِنَّ الْعِبْرَ فِي الْحُجِّيَّةِ بَعْدَ الْأَمْرَيْنِ، میفرمان که اعتبار دو تا ما در حجیت خبر یکی از این دو تا باز باشه، اما بالوثوق شخصی یا باید وثوق شخصی حاصل بشه که انسان اطمینان پیدا کنه به صدور این روایت از امام، او یکون راوی موثقا، یا باید راوی موثق باشه که با راوی موثق نیست، یا وثوق شخصی حاصل بشه. اینجا وثوق شخصی هم برای ما حاصل نمیشه با عمل مشهور. و مجرد الاشتهار لا وزن له فی سوق الاعتبار، مجرد این که یک روایتی مشهور بهش عمل کردن این برای انسان وثوق حاصل نمیشه. خب بنابراین ایشون نه اجماع رو قبول دارن، نه تسالم اصحاب رو قبول دارن، نه شهرت رو اینجا قبول دارن و به همین جهت مرسله وراق رو هم قبول نمی کنن. یعنی این که مشهور اینو گفتن درسته، ولی که مشهور استناد به این کردن صغرا، یعنی این دیگه، یعنی مصداق اون صغرای اون کبرای کلیست. فرفرض قبول کردیم که شهرت منجبر سند رو چیکار میکنه؟ جا جبران میکنه. ولی کن آیا این صغرا با این کبرا جور در می... آیا این مشهور استناد کردن به این عنوان نمیدونیم، ممکنه یه دلیل دیگه داشته باشه، ممکنه به تسالم هم اجماعی رو گفتن چون اجماعیه ما قبول نمیدونیم، به روایت کاری نداشته، ممکنه اینجوری باشه که استناد به روایت نکرده. نه اگه گفته بودن که نی، چون نگفتن این مطلب رو، همه که بعضی ها اومدن گفتن ضعف سند با با این چیز میشه، ولی که اگه همه رو ما بریم ببینیم که همه استناد کردن سغرابیش درست میشه، ولی چون اینو ما نمیدونیم برامون از نظر سغرا هم اشکال داره. ولی که ما عرض کردیم قبلا تو بحثایی که سالهای قبل داشتیم گفتیم که اجماع مشکلی نداره مدرکی بودن، فرقی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی نیست. اگر اجماع قدما بود ما کشف میکنیم که این دست به دست این از امام رسیده، این مطلب نظر امام، امام معصوم بوده و همین برای ما حجت هستش. حتی شهرت هم اگر شهرت قدمایی باشه، مخصوصا شهرت قبل از شیخ طوسی باشه، ما اینجا چیه؟ اینجا خودمون اطمینان پیدا میکنیم، هم اطمینان نوعی اطمینان نوعی که پیدا میشه، گاهی وقتا اطمینان شخصی هم برای انسان حاصل میشه، اطمینان نوعی هم کافی است. ما اینجا قبول داریم که به همین جهت قبول داریم هم شهرت قدمایی ضعف سند رو من جبران میکند و هم اجماع رو ولو اینکه مدرکی هم باشه چیه مشکلی نداره، چون اونایی هم که مدرک ندارن، قبلا اونجا این بحثشو کردیم، ما اگه اونا هم که هیچ مدرکی هم نبوده از کجا میدونیم که شاید مدرکی داشتن که همچی فتوایی دادن؟ این ما که نمیتونیم بگیم که مدرک ندارن، ولی به هر حال برفرض کن این حال مدرک هم داشته باشن چه بهتر، مدرکی دارن ضعیفه ولی که دست به دست سینه به سینه از امام به اونها رسیده که اینجوری شده. یعنی اگر برسد هم سینه به سینه به اصحاب ائمه، اینجا مدرکی بودن، مدرک داشتن یا مدرک نداشتن فرقی نمیکنه. اینو بحثو قبلا کردیم دیگه، تکرار نمیکنیم. ممکنه داشته باشن، ولی اون چه مهم هست برای ما در اجماع این است که نظر امام معصوم چیه. ما نظر امام معصوم رو کشف میتوانیم بکنیم با فتوای قدما سینه بی سینه از اصحاب، از فقهای اصحاب امام. خب بنابراین از نظر ما مسئله چیه؟ مشکلی نداره، ولی آقای خویی چون اون دوتا رو قبول ندارن، این روایتی سوم، روایت دوم اونجا رو مطرح میکنن، میگن که عمده ما این روایت سوم هست. روایت سوم چیه؟ صحیحه مهابنت ابنه. چیه؟ وهبه، که میگه اینو دقت کنید چون خیلی حرف هستش، هم اینجا حرف آقای خویی دارن، هم حرف آقای فاضل دارن، هم حرف آقای شاهرودی دارن. اصلا معنا کردن این روایت، خود این که فقه الحدیث این روایت چی میشه، حرف خیلی خوبه برای اینکه ذهن باز بشه، هرچند که ثمره عملیش کمه ولی کن ثمره علمیش خوبه، یعنی ذهن باز بشه برای فقه، برای فهم حدیث خیلی دقیق بحث شده اینجا. ببینید روایت رو دوباره میخونیم. ایشون میگه که روایت میگه سریه هست یبعث حال امام، جمعی رو، گروهی رو فرستاده برای این که چی؟ برای این که بجنگن. سوال اینه، سوال معاویه نه سند، نه سند همش خوب صحیح است، مشکل نداره. کیفه یو قسم، خودتون دقت کنید ببینید چی میفهمه، بعد ببینید آقای خویی چی میگه، بعد ببینید آقایون دیگه با آقای خویی چه مطلبی رو میگن، حرف ایشونو چگونه نقد میکنن. میفرماید که فیوسیبون غنائم، جدی رو امام فرستاده غنائم رو تقسیم میکنن. قال ان قاتلوا علیها مع امیر، اگر قتال با امیری باشد که امره الامام، امام او رو امیر کرده، اخرج من هل خمس لله و للرسول، خمسشو میدن و قسم بینهم اربع. اینجا دیگه آمده آقای خویی چیز میکنه اربعه اقسام، اصلا ثلاثه تا اقسام رو نمیاره. حالا خودشون میگن، منم توضیح خواهم داد. همینجا بحث نکته ای هستش که خیلی جالبه برای حدیث شناسی، عرض خواهم کرد.
و الم یکونو قاتلو علیه المشرکین کان کل ما غنمو للامام یجعلو. اگر قتال نکردن با مشرکین چی میشه؟ جنگ نبود، همش مال امام میشه، هر جو هر کاری خاص میکنه. بعد میفرمه و ما فی الوسائل، این که ما گفتیم اربعه اخماس، ما فی الوسائل من ذکر ثلاثه اخماس غلط است، در وسائل غلطه. و صحیح ما اثبتنا کما اشار الیه المعلق، همون چیزی که معلق گفته، یعنی حاشیه نویس تو پاورقی آمده، اون حرف درسته. که تو پاورقی وسائل هم همین، تو وسائل شما را که نگاه کنید همین جور هستش. میبینید با پاورقی وسطتون آوردی؟ بله. حالا اگه شما به وسائل مراجعه کنید میفرماید که اونجا تو وسائل اینجور داره که خدمتتون عرض کنم که صاحب وسائل میگه که یه ظاهراً باید اربع در نسخه در پای در زیر وسائل، وسائل اینجوری، خود صاحب وسائل اینجور میگه، میگه در نسخه مخطوط اینه، پاورقی اینجور میگه، مخطوطی که به خط صاحب وسائل هست، صاحب وسائل گفته ظاهرا باید اینجا چی باشه؟ چار پنجم باشه، عربت اخماس باشه. بعد خود اون حاشیه نویس میگه و چیه؟ و فی المصدر عربت اخماس. مصدر یعنی چی؟ یعنی همین کتابی که آقای غفاری چاپ کرده. توجه کردی؟ این کتابی که آقای غفاری چاپ کرده، این مصدر اینه، یعنی مصدر یعنی در خود کافی عربت اخماس. حالا خود حالا همینه، چه کتابی بوده، چه مصدری بوده که آقای غفاری دیده و چی؟ آقای غفاری هم مطابق همین چیزی مشهور هسته، همطور که آقای خوبی میگه صحیح این است، چیه؟ که معلق گفته این هم همینجوری، ایشون همینجوری گفته. خب سه خمس که نیستش، مطابق روایتی که داریم فتوا هم همینه، چهار تا باشه. پس چی؟ پس اینو اربعش کرده، اصلا ثلاثه رو برداشته، در صورتی که این کار درست نیست از نظر امانت داری. ما واسه روایت هرچی هست، روایتی که مصدری که صاحب وسائل ندیده، حالا نه تنها صاحب وسائل ندیده، علامه مجلسی هم در مرآت العقول جلد 18 صفحه 380 صفحه 380 میفرماد هازا مجلسی میگه، ببین اینا محدث هستن، اینا هستن ها، صاحب وسائل درست میگه که میگه ظاهرا باید اینجوری، هر محدثه محدث محققه، علامه مجلسی هم محدث محققه، میگه که چی؟ میگه هازا نادرون، این نادر است، همونطوری که چیزم بله نه همین علامه مجلسیه، هازا نادرون لم یقل بهی احد، هیچ کس نگفته سه پنجمش مال مقاتلین هست، همه میگن چهار پنجمش مال مقاتلینه. ولعله کان مذهب و بعض مخالفین، شاید ایشون احتمال میده بعض از مخالفین مذهبشون این بوده، صدر از ذالک منهم تقیتا منهم، شاید این چی باشه؟ تقیتا، شاید ایشون احتمالی هستش که. بعد خود علامه مجلسی میشه و روایت الکلینی لهو قریبون، این که مرحوم کلینی، چون روایت در کافی هستش، چون کلینی عزبت المحدثین هست، ضابط ترین دقیق ترین کتاب حدیثی، کتاب کافی هستش، این که کلینی اینو روایت کرده هیچی هم نگفته میفر غریبون، این هم چیز غریبی هست. خب این مطلب رو مجلسی اینجور گفته، صاحب وسائل اینجوری گفته، خود معلق به قول آقای خویی آمده اینجور گفته، آقای فاضل هم باز اینو همینجوری میگه، یعنی همونطوری که آقای خویی گفته که میگه صحیح همین است، اینا هیچ توجه نکردن که نرفتن مراجعه کنن که مجلسی چی گفته. خدمتتون عرض کنم خود صاحب وسائل چی گفته، اینطوری میگن. این در ما در حدیث باز نظر خودمون رو هیچ وقت اعمال نکنیم، از نظر امانت داری باز عین همون رو بگیم، حالا مثل صاحب وسائل بگیم ظاهرا بله این مخالف اون هست، درست نیستش این صاحب وسائل این درست، ولی اینکه بیایم بگیم خودمون از خودمون بیایم چیکار کنیم، میگیم ثلاثه درست نیست پس اربعهش میکنیم، این کار چیه؟ صحیحی نیست. بله مت اصول کافی هم، حالا اگر شما این رو، یکی از برکات این کافی که ما چاپ کردیم، یعنی دارالحدیث چاپ کرده، اینه شما تمام این جزئیات رو شما تو این کافی جدیدی که مراجعه کنید، شما میفرماید هیچ نسخه ای نیستش که اربعه داشته، در اونجا ما با تمام نسخه های معتبر این کافی رو چیکار کردیم، چیه هم مقایسه کردیم، مقابله کردیم، اصلا نسخه ای وجود نداره که چی باشه؟ اربعه باشه. اونجا این حرفای مرآت العقول و امثال صحابه سالمین همه رو در اونجا آوردیم، این نکات رو که من گفتم همه رو از همین کافی چاپ دارالحدیث آوردم. خب حالا کاری به این جهتش نداریم، این جهتش رو قبول نمی کنیم، توجه کردید؟ ولی حالا آقای خویی میخوان بگن که چی؟ آقای خویی میخوان استدلال آقای خویی چیه؟ میگن تنها روایتی که صحیح السند هست دلالت، شما فرمایش دارید؟ بفرمایید. نه این اصلا ربطی به اون نداره، این از اینکه مطابق همه چیش مطابق مشهور هستش، حالا اینطوری که ما عرض خواهیم کرد، فقط این ثلاثه است که این ثلاثه حالا یه اشتباهی بوده از کلینی بوده، اشتباهی از راوی بوده، همین یا احتمالی است که صاحب مجلسی میده که مثلا این تیکش تقیه‌ای بوده، اینا ما نمیدونیم چیه، ولی بالاخره این اشتباه در اینجا این ثلاثه رو به نحو ما قبول نداریم، ولی کم به هر حال از نظر حدیث شناسی نباست دست در او ببری. نه پنج قسمته میگه، نه اصلا قبلش اخرج من حال خمس لله، یه پنجم اصلا تسلیم میکنه، یه پنجمشو میدن، سه پنجم اینجا یکی، پس یکی دیگه چطور میشه اینجا اصلا خود یکی دیگه هم اینجا نگفته مال کیه، این خودش هم قرینه است که این ثلاثه نباید باشه، اربعه باید باشه، ولی بالاخره متن روایت رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، چون میگه یه پنجمش مال او، سه پنجمش اگه باز اگه این سه تا درست بود یکی دیگه هم تکلیفش مشخص میکرد دیگه، بنابراین ظاهر روایت هم باز اربعه باشه، ولی که ما نمیتونیم تصف ببریم داره. نه دیگه اون کافی که اصلا ما نمیدونیم، اصلا کافیایی که زمان کلینی هم چاپ شده الان در دست ما نیست، اون کافی که قدیمی ترین نسخه هم که دست ما هست شاید حدود 100 سال بعد از مربوط به 100 سال بعد از کلینی هست، اصلا نداریم ما همچین چیزی. خدمتتون عرض کنم ببینید حرف آقای خویی چیه، استدلال ایشون میگه عمده در استدلال بر این که بدون اذن امام اگر شد همه غنایم مال امام همین روایت است. چرا؟ بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون این است که تفصیل داده این روایت بین اذن و عدم اذن. اولش چیه؟ اول روایت نگاه کنید، میفرماید که سریه انقاتلو علیها مع امیر امره الامام، اگر جنگ با امیری است که امام نسبش کرده خمسشو میدن. اون شق دوم شرط چیه؟ الم یکونو قاتلو علیه المشتکین، می فرماید که این الم یکونو قاتلو مع المشتکین چون لنگه دیگه شرط اون قبلی هست تفصیل می شود بین اذن و عدم اذن، یعنی اگر با امیری که امام امیرش کرده جنگیدن خمسشو میده. الم یکونو رو اگه بخوایم ما لنگه دوم اون شرط قرار بدیم میشه تفصیل بین اذن و چی؟ عدم اذن. الم یکونو قاتلا علیه المشی، بله؟ نه جایز، چون جایز نیست، چون جایز نیست همشو باز بدن، چون جایز همچی، چون جایز نیست همشو باز بدن، یعنی رفتی کار خلاف کردی برای اینکه غنیمت بگیری، نه این غنیمتی که گرفتی همش باید، شاید حکمتش هم این باشه که نرن بدون اذن امام، نرن که به خاطر غنیمت نرن، باز امام اذن بده تا یه پنجمش مال او باشه. وسطش تقسیم کنیم؟ آره، حالا این هم نکته مهمی هستش، حالا اینو حالا درسته، اصلا مقسم این حالا میایم جزء جوابهایی که میدیم، یکی از جوابهام که اینه، ولی که آقای خویی میفرماید حرف آقای خویی اولش اینه، اول میگن که تفصیل بین اذن و عدم اذنه، بعد خودشون اشکال میکنن به خودشون، میفرماید که تفصیل بین اذن و عدم اذن نیست، بلکه تفصیل بین قتال و عدم قتاله. چرا؟ اینجوری بعد عبارتش اینه لیکن قد یناقش و فی دلالت ها به زورها فی تفسیر بین القتال، خودش به خودش اشکال میکنه، بین القتال و عدمه، لا بین الاذن و عدمه، کیفه و هو مفروضون فی مورد سوال. اذن همه حرفی که شما زدید مفروض است در مورد سوال. و ان سریه کاند یبعث و کاند به بعث من الامام، اصلا سریه به بعث امام بوده، با فرستادن امام بوده. فلا بد ان یکون تفسیر فی مورد سوال، تفسیر در مورد سوال بین چی باشه؟ بین قتال و عدم قتال باشه. و نتیجته او ان تلک السریه المعزونه ان غنموا مع القتال تخمس الخميس غنیمه و الا فكلها للامام فیت تدل على تفسیر آخر اجنبی امام. و دیگه روایت دیگه مربوط به بحث ما نمیشه، میگه اگه قتال با بود خمسش میده، اگه نبودم میشه انفال چیه؟ همش مال امام میشه. پس تفسیر اصلا دیگه مربوط به این بحث نمیشه. مستشکل اینو میگه، همین اشکالی هم که به ذهن شما اومد. ایشون میگه جواب میده، این جواب هم تو فرمایش ایشون هست هم تو فرمایش آقای فاضل هم هست. میگن جواب این اشکال این است که ما اصلا نمیخوایم از لنگه دوم الان استفاده کنیم، از اون شرط دوم، اصلا ما از همون شرط اول استفاده میکنیم. میفرمایند که انقاض عبارت رو ببینید، عبارت این برای این که استدلال آقای خوی معلوم شه دوباره عبارت نگاه کنید. میفرماید انقاتلو، هم تیکه‌ای که فرمایش امام هست، انقاتلو علیها مع امیر امره الامام، همین که این شرط کره میکنه امام یا نه. آقای حرف آقای خوی اول معلوم بشه چیه، یعنی دو تا شرط میذاره امام، یکی قتال باشه یکی چی؟ اذن امام باشه. انقات ایشون میگه از همینجا چون دو تا شرط میذاره، انقاتلو علیها مع امیر امره الامام، اولا قتال باشه، دومیش امیرش امیری باشه که چیه؟ منصوب امام باشه، یعنی هم اذن باشه. دو تا شرط داره خمس، دو تا شرط داره، یک شرطش این است که قتال باشه، شرط دومش اینه که چی باشه؟ با اذن امام باشه. میگه خب پس مفهوم این چی میشه؟ مفهوم این میشود که احسن تو یا هر کدوم از اینها اگر نباشه چی میشه؟ همش مال امام. اگر قتال نباشه همش مال امامه، اگه اذنم نباشه همش امامه، همش مال امام. آقای خویی میگه اصلا ما به زید کار نداریم، ما به همین صدر استدلال میکنیم. صدر هم دوتا قید داره، هر قیدی که بره همش مال امام میشه. خب وقتی اینجوری شد، خب وقتی این مفهوم رو اگر بخوایم قبول کنیم، ذیل هم باز همینجوری معنا کنیم، خب اون وقت میشه ذیلش هم الم یکون مقاتلو علیها کان کل مغنمو للامام، این الم یکونو میشه قتال خاص. ایشون اینجوری میفرماید، میفرماید الم یکونو میشه قتال خاص، اگر قتال نبود یعنی چی؟ یعنی یا اصل قتال نبود یا چی نبود؟ بدون. یا بدون اذن امام بود، یعنی با مفهوم صدر میایم زیر رو هم هماهنگ با مفهوم صدر معنا میکنیم، که میگیم الم یکونو قاتلو علیه المشرکین، یا اصلا قتال نبود یا چی؟ یا با اذن نبود. حالا اینجا اشکالی هستش در این فرمایش ایشون، نقدی هستش که نقدش رو بعدا خدمتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.